بسم الله الرحمن الرحیم. برای روش پژوهش و روش نگارش یه فوتوفنایی از صاحبان تجربه اگر بپرسیم و جلسات بعد از نویسندگان دیگه ای که بالاخره فعالیت پژوهشی داشتن، هر نویسنده یک قلقهایی یاد گرفته در فرایند پژوهشش، از تجربهش اگر استفاده کنیم خیلی کار پرسودی خواهد بود. لذا هر نویسنده ای پیدا کردید، هر پژوهشگری پیدا کردید، بگید که براش از سوابق تجربیات نگارشش ازش استفاده کنید. من اولین کتابی رو که نوشتم اسمش بود مسیحیت آیین بیشریعت، یک کتاب مثلا 304 صفحه‌ای بود، چند روز تو خونمون حکومت نظامی بود، چون من فیش ها رو تو کل پذیرایی خونه تقسیم کرده بودم تا این فیش ها مرتب باشه، موضوعاتش مشخص باشه، کسی نباید با سرعت 1 کیلومتر در ساعت راه میرفت، چون باد میزد همه اینا خراب میشد. بلایی کشیدم تا اون کتاب رو تونستم تنظیم کنم، چون از فیش نگاری سنتی و دستی استفاده کردم. اما کتاب بعدیم به سرعت چاپ کردم، پژوهشم که انجام شد با یه سرعت دیگه، و رساله دکترام که کتاب چهارمم هست، این کتاب حجم ابتداییش 800 صفحه بود. انقدر زیاد نوشتم که یه بار اون مؤسسه ای که دکترای من رو پذیرفته بود یه بار گفت کمش کن، کردم 600 صفحه. دوباره گفتن اساتید داور نمیتونن ملاحظه کنن، بکنش 500 صفحه، و برای بار سوم کردمش 400 صفحه. یعنی الان هی من دارم کمش میکنم. چرا؟ چون نگارش دیگه برام راحت شده، فیشنگار راحت کمکم میکنه تا هر چیزی که جمع آوری کردم در کنارم باشه و به سرعت بتونم مونتاژ کنم و چیزی از قلم نیفته. یک روشی است برای نوشتن، یه تجربه است. حالا نمیگم لزوما تجربه من تجربه موفقی بوده، اما از اینکه 800 صفحه رو توی 3 ماه نوشتم برام خیلی لذت بخش بود. وقتی که پژوهشم تموم شد 800 صفحه دیگه برام تو 3 ماه نوشتن، 800 صفحه تو 3 ماه خیلی برام کار آسان و دلپذیری بود. لذت پژوهش هم برای خودم یه لذت قابل ملاحظه بود. حالا برای اینکه وارد کار جدی بشیم، اول به عنوان یک کار جدی پس از انتخاب موضوع که اولین کاریتون خواهد بود، اولین کاری که شما باید بکنید اینی که روی اون موضوع فکر کنید. به خلاف اینکه اولین کار معمولا میرن تحقیق میکنن، این اشتباه در پژوهشه، این یه نکته طلایی در پژوهش. یادتون باشه اولین کار پس از انتخاب موضوع چند روز باهاش فکر کنید، چند روز باهاش راه برید، چند روز باش برید حمام، باش برید حمام، تو حمام زیر دوش باهاش فکر کنید، چند روز با موضوعتون زندگی کنید. اون وقت هی جهات مختلفی پرورده میشه. یه مسئله، یه دانشی بود، تازه اون دانش وارد دانشگاه شده بود، یه مسئله من با یه دوستی داشتیم تو راه حرم قم که بودیم، هر روز با هم درباره اون موضوع فکر میکردیم. چند روز که فکر کردیم و راه رفتیم، ما از متخصصین اون دانش بیشتری داشتیم، به خاطر اینکه همه جهات مرتبط با موضوع رو فکر کرده بودیم، خودمون فکر کرده بودیم. یک آسیب مطالعه اینه که ذهن شما اندازه مقاله‌ای که خوندید، اندازه کتابی که خوندید بسته میشه و دیگه خودتون خلاق نخواهید بود. یه نویسنده یه جوری شما رو رشد داده، هول داده، دیگه کانالیزه شده فکر شما. اصلا مراقب باشید که این اتفاق نیفته. لذا اولین بار کاری که میکنید بعد از انتخاب موضوع، چند روز با اون موضوع فکر کنید، راه برید، هی بگید این جهتش، اون جهتش، اگه اینطوری بشه، اگه اونطوری بشه. حمام باش برید دیگه، جای دیگر نمیگم دیگه، آره این اشاره کافی است. بعد اون وقت میگه اوه چقدر جهات مختلف موضوع پرورده شد. بعد مرحله دوم برید ملاحظه کنید به سایت insani.ir، اون عنوان رو بزنید، برای شما حداقل 20 مقاله خوب فراهم میشه. یعنی تو چند صفحه اصلیش بگردید 20 تا مقاله خوب، اون 20 تا مقاله رو بارگیری کنید، یکی یکی مقاله ها رو بخونید. هر مقاله حداقل 20 تا منبع داره، با منبع های مختلف آشنا شدید، چند نکته علمی درباره اون موضوع یاد گرفتید، با چند تحلیل آشنا شدید، حالا 200 منبع جدید دارید. یه سری به اون منبع های جدید بزنید، ذهنتون یه مهندسی دیگه گرفته، دوباره چند روز دیگه با موضوع خودتون فکر کنید، راه برید، زندگی کنید، جهات دیگه ای رو شما بهش اضافه کنید، جهات دیگه ای رو شما تولید کنید، لوازم دیگه ای رو شما بدید. حالا ذهنتون دغدغه داره، حالا بگید، حالا قرآن بخونید با اون دغدغه، حالا تو آیات خودتون بگردید، تو روایت های خودتون بگردید، تو گفته های کلاستون بگردید، حالا دیگه ذهنتون میتونه منابع جدیدی تولید کنه. این روش پژوهش اینطوریه، پروندهش رو شما یه بار فکر کردید، یه بار مطالعه کردید، حالا هم اجازه بدید که جهات رو کامل کنید. حالا دنبال یه سیر منطقی باشید برای این نکاتی که به ذهنتون اومده. یواش یواش شاکله پژوهش شما با همین راحتی شکل میگیره، منتها با این دید که یه دید جدیدی بیارید، یه نکته بیان جدیدی داشته باشید، یه تطبیق جدیدی داشته باشید، یه دستبندی جدیدی از موضوع داشته باشید. من پایان نامه وقتی که ارائه میخواستم بکنم به مؤسسه خودمون، اون رئیس گروه که باید اجازه میداد که من این پایان نامه را شروع کنم، گفت این پایان نامه شما موضوعش قرآنیه، به نظرم 6 آیه بیشتر برای این مطلب نتونی پیدا کنی. چجوری با 6 تا آیه میخوای پایان نامه بنویسی، پایان نامه در موضوع قرآنی؟ گفتم بسم الله شو میگم، حالا ببینی چند آیه پیدا میکنم. چند آیه پیدا کردم؟ الان پایان نامه من استناداش 13000 آیه است، یعنی قرآن 6500 آیه داره، من 13000 آیه استناد دادم توی یه پایان نامه. چون از هر آیه گاهی وقتا از یه آیه دو بار استناد دادم، از دو جاش استفاده کردم، سه جاش استفاده کردم. به چه روشی؟ به این روشی که الان عرض میکنم. اول چند روز فکر کردم روی اون مسئله، جهات مختلف رو جدا جدا کردم، بعد یه بار رفتم مقاله ها و منابع و کتاب ها رو نگاه کردم، چند جهت دیگه اضافه کردم، چند روز فکر کردم، جهات دیگه ای تولید کردم، بعد اینا رو خواستم حلقه کنم، سلسله کنم، پشت سر هم ترتیب منطقی دادم بدم، دیدم چند جا نکته کم داره، چند جا حلقه واسطه کم داره، چند موضوع دیگه هم اضافه کردم. پایان نامم ایمان بود. بعد به این نتیجه رسیدم برای اینکه مسئله ایمان حل بشه 70 سوال رو باید پاسخ بدم. حالا من یه لیستی دستم بود با 70 تا سوال، این لیست 70 سواله رو 3 روز باش بازی کردم تا حفظم بشه 70 تا سوال. بهشون شماره داده بودم، شماره 1 تا 70، 70 تا سوال رو انقدر هی 3 روز تو دستم نگه داشتم، این کاغذه همش تو دستم بود، از دستم نمیداختم که این 70 تا حفظم بشه. یکم حافظم هم ضعیفه، یکم که یکم بیشتر ده. بعد 3 روز حالا 70 تا سوال تو ذهنم بود، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، شروع میکنم به قرآن خوندن. شروع کردم به قرآن خوندن، دور اول، دور دوم، دور سوم، بعد یهو نگاه کردم 13000 آیه برای این 70 تا سوال پاسخ پیدا کردم. تا حالا حواسمون نبود که قرآن برای همه اینا پاسخ داره، چون ذهنمون سوال نداشت. با سوال که بریم پیش روایت، با سوال که بریم پیش قرآن، او همه اینا پاسخ گراست، نکته است، جهته. پس این کلی پژوهش، انتخاب موضوع، پرورش، سایت insani.ir، مطالعه منابع، مقالات، دوباره پرورش موضوع، دوباره سیر دادن موضوع، این ابتدای تحقیق شماست. حالا این کار رو بخوایم فنی پیاده کنیم، باید از نرم افزارها کمک بگیریم تا این کار برای ما با سرعت بهتری انجام بشه. من به عنوان نمونه اول بگم که چجوری فیش ها رو بنویسید. تجربه خودم رو دارم میگم. این تا حالا بحث علمی میکردم که به نظر بهترین شیوه پژوهش این باشه. از حالا به بعد میخوام به عنوان یه راهکار بگم که من چجوری این 800 سفر رو با سرعت زیاد انجام دادم. حالا یه فایلی میخوام براتون پیدا کنم که مثلا این فایل خلاصه کتاب اسلام و مقتضیات زمان. عادتم اینطوری بود که هر وقت یه کتابی رو شروع میکردم بخوندم، اول کتاب رو به سرعت میخوندم، جاهای مهمش رو علامت گذاری میکردم، بعد از اینکه جاهای مهمش رو علامت گذاری کردم، وارد نگارش کتاب می شدم. مثلا اولش می نوشتم خلاصه کتاب اسلام مقتضیات زمان، آدرس کامل رو یه بار برای خودم می دادم، مرتضی مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، جلد 1، تهران، صدرا 1368، چاپ 4. بعد یکی یکی اون چیزایی که احساس می کردم به دردم می خوره و قابل استفاده هست برام می نوشتم. حتما یه تیتر خوبی براش انتخاب کنید، تیتری که همیشه هر وقت اون تیتر رو ببینید یادتون بیاره که محتوای این مطلب چیه. مثلا یه تیتری وجود انعطاف و ثبات در نقشه راه، مطلبش رو اون وقت می نوشتیم. حالا الان بهتون میگم میم میم ساد یعنی چی. علت تغییر مقتضیات زمانها اینه: ابتکار، خلاقیت و نوخواهی. هر عصری چون آدم ها ابتکار، خلاقیت و نوخواهی دارن، دنبال چیزهای جدیدی هن، مقتضیات زمان عوض میشه. تجدد انحراف را هم شامل میشود. اینا تیترهاییه که من دادم، پس نوشتم سریع این رو آماده کردم. یه مثلا یه کتاب خوندم چند صفحه خلاصه شده با همین گلو گشادی 13 صفحه، بهش تیتر دادم، صفحه نوشتم میم میم ساد. حالا این آدرس ها، اینا ابتکار خودمه، شما ابتکارهای بهتری برای خودتون انتخاب کنید. اگر یه چیزی رو عین مطلبشون می نوشتم، می ذاشتم فاصله، نگاه کنید مکان نما رو می بینید، فاصله، یه فاصله می دادم، بعد می ذاشتم ساد، ببخشید سفر فارسی کنم، فاصله، دیدید یه فاصله افتاد، ساد فاصله. این یعنی این مطلب رو گفتم. اگر نقل به مضمون میکردم میزدم میم فاصله ساد، میم ساد، میم اول مضمون، که یادم این نقل مضمونه، این عبارت شهید مطهری نیست. چرا باید این عبارت شهید مطهری رو بدونم؟ چون بعدن میخوام تو پایانامم استفاده کنم، اگر این عبارت باشه باید داخل گیومه باشه دیگه، که یعنی این عین کلامه، برداشت آزاد نیست. اما اونجاهایی که من برداشت آزاد میکردم میزدم میم ساد، یعنی دارم نقل به مضمون میکنم. بعدن اون وقت حواسم، این امسال حواسم هست، 5 سال دیگه، 6 سال دیگه، 7 سال دیگه، نمیدونم این عین مطلب بوده یا نه. الان من از 10 سال پیش هر چیز رو ثبت کردم، نوشتم ساد میم ساد، میم میم ساد، میم میم ساد چی بود؟ دوبار نقل به مضمون بود، یعنی برداشت خودم از اون مطلب بود. بعدن این حرفو به شهید مطهری هم نسبت نمیدادم، چه بسا شهید مطهری هم اینو نگفته باشه. یعنی یه حرفی بود که من این سفر رو خونده بودم، چنین برداشت کرده بودم، استنباط من از اون کلام این بود. اینجا رو دیگه میزدم میم میم ساد، میم میم فاصله ساد. حالا اینا رو نوشتم دیگه، نمیخواست آدرس کامل رو چاپ کنم، اما حالا میخوام این صفحه رو ببرم با عنوان فیش هام ذخیره کنم. اینا همه تیکه تیکه میشه، هر کدوم یه فیش جدا میشه، ولی خب نمیدونم این ساد صفحه چنده، تو دریای فیش های من گم میشه، پس بعد همه رو مارک بزنم که این ساد یعنی مال کدوم کتاب. اینجا گوشه ورد یه دستوری داره به نام ریپلیس. اینجا الان چون این صفحه کامل نیست اینجوری نشون داده میشه، الان چون این صفحه من کم شده تا بتونه نمایش بده، از تو ادیت معمولا همینجوری تو صفحه هوم استایلش هست، تو هوم استایل و اون نوار بالا میگن استایل، هوم استایل یعنی اون که گزینه هوم روش الان فعاله، الان رو گزینه هومیم، از اون بالا هوم رو میبینید، از این بالا این گوشه الان مکان نمارشه. گزینه ریپلیس رو انتخاب میکردم. ریپلیس یعنی چی؟ جایگزینی. تو دستور بهش میدم چی؟ میزنم فاصله ساد، فاصله رو تبدیل کن به اسم کتاب اولش که نوشتیم. اینجا اینو کپی میکنم، میگم که فاصله ساد رو برای من تبدیل کن به مرتضی مطهری، این 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 این، آخرش هم یه ویلگول، بعدش هم ساد فاصله، پس همه فاصله سادا رو برای من به این تبدیل کن. میزنید فایند نکست تا یکی رو شروع کنه به پیدا کردن. این اولین سادی که میزنید ریپلیس، اون ببینید کامل کامل همه رو، هر کدوم رو که بزنید اینا رو دیگه کامل میکنه، به جای اون صفحه دیگه میزنه اون. این شما بعداً یه ریپلیس آل بزنید همه رو پیدا میکنید. 29 تا مورد بود که صفحه خالی بود، من اینا رو برای شما تبدیل کردم به آدرس کامل. این آدرس کامل ها حالا بعداً یه بار دیگه اولش هم گشته ما یه خود جلوتر رفتیم، میگه که 37 تا رو برات جایگزین کردم، یعنی 37 جا صفحه خورده بوده. حالا ببینید دیگه به جای صفحه خالی اسم کامل کتاب با یه دستور، من تایپ نکردم که وقتم بره. حالا الان 13 صفحه مطلب دارم با آدرس کاملش، هر جای دیگه رفت گم شد دیگه میدونم این آدرس کامل کتابم کجاست. حالا باید چه کار کنم؟ اینجا رو یه کنترل آ روش میزنم، میزنم کپی، میبرم فایل وان نوتم رو باز میکنم. چرا نگارشمون رو تو فایل ورد شروع میکنیم؟ چون فایل ورد امکانات نگارشیش راحت‌تره، جالب‌تره، دستم بازتره. میبرم فایل وردم رو باز میکنم، فایل وان نوت. وان نوت الان باز شده، صفحه وان نوت. من میخوام تو صفحه وان نوت یه دفترچه جدیدی به نام مثلا پایان نامم باز کنم. دفترچه جدید رو کجا باز کنم؟ این گوشه تو اون نوار بالا فایل رو میزنم، میزنم نیو، یعنی میخوام یه دفتر جدیدی باز کنم. اینجا که داره کامپیوتر، این یه توضیحی درباره این وان درایو پرسونال بگم. وان درایو یعنی یه حالت ابریه، ابر قابل مشترک برای استفاده همگان. شما اگر از اینجا برید این متصل میشه به گوگل شما، به جیمیل شما، هر صندوق الکترونیکی پستی که دارید. مطلبی رو که ذخیرش اینجا باشه این مطلب شیره در با کسانی که، یعنی مشترک میشه با همه کسانی که شما تو دامنه تعریف کنید. مثلا یه پژوهش مشترک میخواید انجام بدید، شما اینجایید، اون یکی یک شهر دیگه است، اون یکی یک کشور دیگه است. شما این گزینه رو فعال که کنید یک فضای مشترک براتون درست میشه، همه فیش هاتون با هم مشترک میشه، یعنی هر کی فیش جدید بنویسه میاد توی فضای جدیدی شما. البته اون رو که میزنید اول از شما آدرس ایمیل میخواد، ایمیلتون رو میزنید، بعد یک کد میده به ایمیل شما، کد فعالسازی، اون کد رو میزنید، بعد میگه اینوایت کنید، یعنی دعوت کنید که چه کسایی میخوان تو این فضای شما، تو این کتابچه شما، دفترچه شما شریک باشن. اسامی ایمیلاشون رو میدید، بعد دعوتنامه میره به ایمیل اونا، اونا تو ایمیلشون تایید میکنن. از این به بعد هر چی نوشتید بین 5 نفر، 10 نفر، 100 نفر مشترک میشه. یعنی شما میخواید یه تحقیقی کنید درباره زندگی دینی، 10 نفرید، چکار کنید فیشاتون آنلاین به هم برسه؟ میاید تو وان نوت از این ابر استفاده میکنید، یه ابر مشترکی بارشش برای همه میشه، هی فیشاتون به هم هی اضافه میشه، هی مشترک میشه. خیلی امکان خوب، راحت، در دسترس. اما اگه فعلا میخواید یه کار شخصی رو شروع کنید و پژوهش محرمانه ای دارید، از همین کامپیوتر انتخاب میکنید، اسم اون مثلا سایتی که اسم مثلا میخواید اسم بدید، مثلا ماهیت مثلا اخلاق، درباره اخلاق هستش. بعد که اسمش رو نوشتید، نوتبوک نیم، نوتبوک یعنی یه دفترچه تحقیق جدیدی، کرییت نوتبوک، اینو که میزنید ایجاد میشه اون دفترچه جدید برای شما. الان اینجا نوشتیم چی یه دفترچه جدید برای ما درست شد، چی؟ ماهیت اخلاق. چرا رو دفترچه خزائنم علامت ضرب در زده؟ دفترچه خزائن من دفترچه شیریه، الان ضرب در زده، میگه که یعنی شما اینجا اینترنت نداری، این قابلیت دسترسی برای دیگران الان نیست. دفترچه ماهیت اخلاق برای من باز میشه و من اون وقت حالا از این دفترچه با یک بخش، اولین سکشن که یعنی یه بخش، حالا دفترچه من یه بخش داره. من این نیو سکشن رو همون روز اول اسمشو عوض میکنم و میذارم اسمشو چی؟ اینجا باید بریم توی رینیم. حالا فعال شده که اسمشو عوض کنم، اسمشو میذارم چی؟ هر کی زودتر گفت. کشکول. اسمشو میذارم کشکول. حالا تو کشکول چه کار میکنم؟ این ون میبینید صفحه هست، چی؟ Untitled page. Untitled یعنی بدون عنوان، صفحه بدون عنوان، چون هنوز عنوان نخورده. تو این صفحه بدون عنوان شروع میکنم، مثلا میزنم که خلاصه کتاب اسلام و این تصویر من مثل این عقب مونده ها میفته، این تو خنجرم اسلام و مقتضیات زمان. خب حالا چه کار میکنم؟ تو این این تیز که خورد اینجا که گزینه فعال شد، من یه باری رو از صفحه وردم که خلاصه اون کتابم بود رو به اینجا منتقل میکنم. همه اون فیش ها، همه اون نوشته ها الان با آدرس کاملش اینجا منتقل شد. حالا چه کار میکنم؟ اینجا زده اد پیج، میبینید مکان نمای من کجا فعاله؟ اد پیج، صفحه جدیدی انتخاب میزنم، یه عالمه صفحه درست میکنم، همش هم بدون عنوان فعلا. اینقدر حال میده؟ کلیک یه صفحه ایجاد میشه. جان این 2013 دوباره میام رو فاید اول، میرم راحت ترینش که از آخر شروع کنم به کندن، تکه تکه کردن. مکان نما رو میارم اینجا، اینا رو آبی میکنم، اینو کات میکنم، میرم رو اولی، دوباره اینجا کلیک میکنم، یک صفحه جدید. چون تیتر قبلا بهش دادم لازم نیست تو تیترش تیتر بزنم، خط اول خودش به عنوان تیتر انتخاب میکنه. چه تفاوت آداب و اخلاق. دوباره یک کمی این کار با سرعت دیگه یاد بگیرید سریع، اینو دوباره کاتش میکنم، دوباره میام اینجا، دوباره پیست میکنم، این فیش دومم هم آماده شد. دوباره حالا اینا رو همه رو من راحت تکه تکه کردم، هر کدوم خودش شده یه فیش جدا. با چی؟ با همه مشخصات. آدرس کامل داریم، مطلب رو نوشتیم، اسم صفحه گذاشتیم، بعدم راحت تو یک نگاه میدونم این مطلب چیه. حالا بقیهش هم همینطوری تیکه تیکه فیش هامون رو آماده میکنیم. الان یکی از خصوصیات مایکروسافت این برنامه آفیس، این برنامه وان نوت رو بگم. اولا فیشنگار داخلی اگر می بود و قابل استفاده بود حتما فیشنگار داخلی مطرح میکردم. اما میدونید برنامه فیشنگارهای داخلی چیه؟ یه چند تا دانشجو از سر تعهد دینی یه سال بلند میشن یه نرم افزار مینویسن، بعد شما کلی از محتوای مطالعاتیتون رو تو اون نرم افزار ذخیره میکنید، بعد سال دیگه اون چند تا دانشجو کجا شدن؟ غرق کردن، رفتن، دیگه اصلا انقلابی نیستن، اصلا نیستن، تعهد ندارن. آقا نرم افزارم سوخت، نسخش از دست رفت، کو ورژن جدید، کو آپدیتش کنه؟ نیست. اما مایکروسافت دیگه قصه نداریم، هر سال هر دو سال یه بار که ورژن جدیدش میاد، این شما اینو با ورژن 20 سال پیشم که ثبت کرده باشید ورژن جدیدشون رو میخونه، دل آرامه از این جهت. البته دل که با یاد خدا آرامه، اما خدا زده تو سر مایکروسافت که خب یه فایده دیگه داره سرچ. سرچش خیلی خوبه. شما اگر تو ورد فایلاتون رو نوشته باشید، مطالعاتون رو ذخیره کرده باشید، تو هر فایل وردی که سرچ کنید خب تو همون فایل سرچ میکنه، اما این تو همه داده های طلبگیتون سرچ میکنه. این اینجا یه فلش داره گفته find on this page، تو همین صفحه بگرد، تو this section، در این بخش بگرد، در this section group، حالا section group رو بهتون میگم، در این بخش فصل بگرد، در این دفترچه بگرد، all notebook، در همه دفترچه هم بگرد. این مطلب رو میدونم توی یه دفترچه ایم نوشتم، یادم نیست کدوم دفترچه. مثلا من یادمه که یه چیزی مثلا درباره کتاب قبض و بست تئوریک شریعت نوشته بودم، فرق کتاب قبض و بست تئوریک شریعت با بست تجربه نبوی چی بود؟ میزنم قبض، خودش میاره قبض که بزنم، این کلمات قبض تو سرفیشا که اگر باشه میزنه. اینجا مثلا نوشتم که چی؟ مدعای قبض و بست شریعت، خلاصه قبض و بست شریعت، ارکان قبض و بست شریعت. سریع میگردم ببینم اینا بود، این بود، مثلا این بود، این بود. سریع خیلی راحت برای من مطالب رو میاره. پس این یه فایده، یه فایدهش اینه که همیشه آپدیت میشه، از بین نمیره فیش های شما. یه فایده دیگه اینه که سرچش خیلی خوبه، در همه کتابچه ها، دفترچه ها، همه فایل های شما هست. یه فایدهش اینه که دسترسی و شاخدهیش خیلی راحته. الان مثلا این فایل ماهیت اخلاق که درست کردیم، یه کشکول درست کردیم. فایده کار کشکولی چیه؟ چرا من اول اینا رو میذارم تو کشکول؟ توی روش تیکیت روش اینایی که حافظشون ضعیفه، باید چه کار کنن؟ یه مطلب رو چند بار باش بازی کنن تا تو ذهنشون بمونه. من اول یه کتاب رو میخونم، یه هفته میذارمش کنار، هفته بعد جاهای خط کشیدهشو منتقل میکنم، جاهای مهمشو باز میذارمش کنار، هفته بعد تیتر بشینم باز میذارمش کنار، هفته بعد تیکه تیکش میکنم تو وان نوت باز میذارمش کنار، همه تو کشکوله. حالا هفته بعد یکی اینا رو به جای مخصوصش انتقال میدن. حالا چجوری انتقال میدیم؟ مثلا اینجا تو ماهیت اخلاق ما میخوایم چند تا بخش باز کنیم. میبینید این گزینه‌ای که فعال شد اینجا مثلا زده که نیو سکشن گروپ، یعنی من یه سرفصل جدید اینجا باز میکنم. مثلا یه اسمشو یه چیزی میذارم که مثلا ربط به بحثای اخلاقی داشته باشه، مثلا میذارم فلسفه ارزش. یه سکشن گروپ برای من باز شد. سکشن گروپ یعنی ببرم بالاتر که ماهیت اومد بالاتر. سکشن گروپ یعنی این که یه سرفصله، یه عالمه توش میشه گروپ گروپ تشکیل داد. این الان فلسفه اخلاق یه منفی داره روش، من بزنم این سکشنه بسته میشه دوباره باز میشه. تو این سکشن گروپه مثلا میخوام یه بخش دیگه باز کنم، دوباره میرم توی چی؟ نیو سکشن گروپ، زیر مجموعه اون یه بخش دیگه دوباره برام باز میشه، دوباره میخوام توی این یه بخش دیگه باز کنم. اینقدر به شما اجازه میده که شاخش تو شاخه باز کنید. بعدن میخواید تو مطالعه کنید، نمیخوام این یکی باز باشه، یه کلیک روش میکنید میبنده، این نمیخوام باز باشه، کلیک روش میکنید میبنده، این نمیخوام باز باشه. الان ذهنم قاطی میشه، سریع همه رو باز کردید. حالا الان رفتید تو این نیو سکشن آخریه، نه حالا میخوام اینجا چند تا بخش باز کنم. هی بخشای جدید، نیو سکشن های جدید برای خودتون درست میکنید. حالا این نیو سکشن مثلا توی مثلا زیر درسه فلسفه اخلاقی اسمش رو میذارم ارزش، مثلا اینو اسمش رو میذارم مثلا از نگاه مثلا کانت. حالا این از نگاه کانت برام تو اینجا صفحه هایی داره، یه عالمه صفحه برای من باز میکنه. اون وقت این صفحه ها باز خودش اینجا هم یه امکان دیگه ای داره، یه زیر صفحه داره. این زیر صفحه رو میخوام بهتون یاد بدم که چه فایده ای داره. حالا به این خاطر میرم مثلا فایل ایمان فراتر از گزاره ها که فایل پایان نامه باز میکنم، ببینید چقدر بحث باز کردم. ببینید او بگید او اینا رو میگم که خستگی تو داره. مثلا فصل اول کلیات، تازه فصل اول کلیاتش بسته بود. تو کلیات ضرورت تحقیق، روش تحقیق، تبیین موضوع، تو تبیین موضوع ایناست، اینا زیر شاخه قلمرو، اهداف، ویژگی های خاص، تبیین مسئله، مفهوم شناسی، یه خودش یه گروپ سکشن گروپه. ببینید باز و بسته میشه. زیر مجموعش ایمان و کفر، ایمان گزاره ای، ایمان غیر گزاره ای، پیشینه، روی کردها در مسئله ایمان. نگاه کنید این خودش تازه بسته بود، تازه حالا باید بگید او او این. نگاه کنید مثلا روی کردهای نوشتم روی کردهای مسئله ایمان، یه سکشن گروپش روی کردهای مسلمانه، 20 تا سکشن زیرش دیگه است. روی کردهای جدید باز یه گروپه، ایمانگرایی، امید، مواجهه مجذوبانه، سیلان. حالا مثلا یه کدوم از اینا رو انتخاب میکنیم، مثلا این معنویت رضایت باطن، اینا چیه؟ هر کدومش یه پیجه، این دست راست اینجایی که مکان نما قرار داده، معنویت رضایت باطن. حالا من اینا رو اینجا فرایند مونتاژ اینجا به درد من میخوره، من میخوام اینا رو حالا نظم و ترتیب بدم دیگه. اینجا برای من فیش ها رو دارم، موضوعات، اول چینش درختیم رو انتخاب کردم، پس فهرست پایان نامه، فهرست مقاله من اونجا مشخص شده. این فهرست چجوری به دست اومده؟ فایلام که تو کشکول میشد 300 تا فیش، یه بار این فیشا رو ملاحظه میکردم، هم حافظم تکرار میشد، بعد میگفتم آها این مطلب مثلا این. بعد مطالعهش که میکردم چند تا زیرشاخه کلی به ذهنم میرسید، میگفتم این 5 تا یه چیزه، این 5 تا یه چیزه، این 5 تا یه چیزه، براش یه سکشن جدید تو اون صفحه کنار اختصاص میدادم، بعد سکشن ها رو میکردم تو گروپ های خاص. اینا خود به خود از دست طبقه بندی فیش های من خود به خود معلوم میشد که محتوا چه محتواهایی در این مسئله آماده است. خود به خود اون سکشن ها رو درست میکردم، اونا رو هم میکردم تو اون سکشن ها. مثلا خیال کنید که اینجا کشکوله، بذارید فایل مثلا کشکول رو باز کنم. اینجا بله اینجا سرشه. مثلا این کشکول بی ربط ها، اینا چیزایی که مثلا بعداً استفاده نکرد. حالا خیال کنید این صفحه من اینجا آماده است، کنار من مسائل من، یه دونه از اینا رو پیدا کردم جاش کجاست، روش نگه میدارم، چپ کلیک میکنم، نگاه کنید میبینید داره میخواد حرکت کنه، این علامت این میبینید، میگم این ماره این مسئله است، اینجا ولش میکنم، رفت اون و همین راه. آها اینو این ماره این مسئله است، بکشم کجا بود ماره این، آها این ماره سروشه، رفت تو سروش همه. آها پس من یک کشکول درست کردم با یه عالمه دستبندی کنارم. حالا این کار خیلی الان شلوغ پراکنده است، بعدن شلوغ شد مثلا ایناشو میبندم، میگم نه الان اینا به اینا ربط نداره، اینا رو ببندم که خلوتتر بشه. آها این مسئله پل تقلید، این ماره مثلا اعتمادگرایی، نقد اعتماد وارد میشه. اگه یه خورده روش نگه دارم همه فیشای اعتمادگرایی هم دوباره برا من باز میشه که اینجا صفحه اعتمادگراییه. پس کشکول درست میکنیم، بعد یکی یکی از کشکول میکشیم تو اون فر. حالا شما یه مقاله مثلا مختصر، این یه کتاب 800 صفحه‌ایه، خب انقدر مطلب داره، شما یه کتاب یه مقاله مثلا میخواید بنویسید 7 تا تیتر داره، 7 تا زیر صفحه اونجاست، خب این ماره کدومه؟ بکش برو توش، بکش، همه راحت میره. حالا یه صفحه یه سکشن اینجا آماده شده، شما باید این مطالب رو چکار کنید پشت سر هم. خب اینا الان میدونم، این که مقدمه است، این بعد بیاد بالا، اینو میارم بالا، آها اینم بعد پشت سر اون بیاد، اینم میبرم بالا، همینطوری مطالب و فیشا رو همینطوری پشت سر. آها نه اینو کاش که بیارم آخر سر. میبینید داره جا به جا میشه؟ مثلا ایمان لوتری رو الان میارم مطلب دومش میذارم، دیدید؟ مثلا جان لاک، جان لاک رو میارم میخوام اولین مطلبم باشه، میارم بالا. پس به همین سرعت اینا جا به جا شد. حالا تو هر بخشی که من میخوام بعدن یه کار دیگه هم اینجا میتونم کنم، زیر صفحه درست کنم. میبینی الان مثلا صفحه اصلیم رو گذاشتم اعتمادگرایی، هیچم توش نیست، الان این فایلشه هیچی توش نیست، به خاطر اینکه سرفصل کارم باشه بدونم سرفصلم چیه، گذاشتم اعتمادگرایی. خب میگم که این مطلب جان لاک مثلا این دوتا زیر مجموعه اونه، چپ کلیک میکنم روش، یکم میکشونم میبرتر، دیدید یکمی فاصله گرفته از ابتدای صفحه، اینو زیر صفحه اون حساب میکنه. فایدهش چیه الان میگم، اینو آره اینو زیر صفحه اون حساب میکنه، اینو زیر صفحه اون. حالا الان اینا آره الان اینا مثلا میبینید این اصلیه رو من یک کلیک کنم روش، اون ستا میرن زیرش، که دیگه ذهن من حالا اینا یه مثلا شده 40 تا، 40 تا رو میخوام جا به جا کنم، سخت 40 تا رو جا به جا کنم، چه کارش میکنم؟ هر کدوم رو میبرم زیر صفحه یکی دیگه قرار میدم که میگم اینا توی موضوع راحت. حالا این جان لاک رو با همه زیر صفحه‌هاش میگم بیا اینجا، با همه زیر صفحه‌هاش جان لاک منتقل شد به اینجا. بعدن دوباره میخوام آه راستی تو جان لاک چی بود؟ اینا بود. حالا اینجا شده مثلا 50 تا فیش اینجا پشت سر هم کردید، زیر صفحه درست کردید 50 تا فیش. حالا بعدن اینا رو یاد میگیرید، این زیر صفحه هم باز یه بار دیگه میتونید زیر صفحه کنید، مثلا این ایمان و ایمان لوتری رو میبرم زیر صفحه این میکنم دوباره. انقدر اینا نشستن فکر کردن که هر چیز لازم باشه برای ما فراهم کنن. حالا اینو میبندمش. خب حالا حالا میخوام همه این مثلا این 10 صفحه مقاله منه چکارش میکنم؟ میگم که اینا رو روش کنترل آ میزنم که همش آبی بشه. یه بار دیگه میگم مثلا روش دست میذارم، کنترل آ میزنم همش فعال بشه. اینجا میزنم چی؟ کپی. فرض کنید که اینا رو همه مرتب کردم، مثلا مقاله من 7 بخش داشته، این زیر مجموعه یه بخششه، همه رو مرتب کردم. الان میرم توی یه صفحه وردی برای خودم باز میکنم، کنترل N میزنم که یه صفحه جدید برام باز بشه، اینجا میزنم که اون مطالب رو برام پیست کنه، همه فیشا پیست رو. گاهی وقتا یهو مثلا 100 صفحه فیش رو که اونجا خیلی راحت منظمش کردید، به ترتیب منطقی چیدیدش، الان اینجا توی این صفحه وردی اون 100 صفحه فیش، 10 صفحه فیش پشت سر هم شده. حالا شما دیگه الان فیشاتون پشت سر همه، میاید از اینجا شروع میکنید به نگارش، میگید اعتمادگرایی، بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنم، اینو میخوام بچسبونم به چی؟ اینو مینویسم، بعد اینجا مطلبشو حذف میکنم، اینشو پاورقی میکنم، اونشو عوض میکنم، دیگه آماده مونتاژه. دیگه فیش ها اون حکومت نظامی تو پذیرایی و اینا دیگه لازم نیست، سری فیش ها همه آماده، با یه کنترل آ که زدید همه رو فعال کردید، یه کپی زدید آوردید تو صفحه ورد، سری همه رو جابجا کردید، مرتب شده، فقط عملیات مونتاژ. فیشا رو بعضیش رو حذف کنید، خلاصه کنید، پاورقیاش رو بزنید، با یه سرعت زیادی میتونید همه فیشنگاری هاتون رو انجام بدید. هنوز چند تا ریزکاری مونده، یه صلوات بفرستید. یه چیزی یادتون بدم، توی تحقیق قرآنی، توی تحقیق قرآنی از فایل ورد بخوایم استفاده کنیم، یه نرم افزاری داریم، نور قرآن در ورد، صف کنیم، مثلا من براتون یه صفحه اینا آیات قرآن، خب یه سرتیت براش دادم، حالا بهتون میگم اینا رو چجوری انتخاب کردم. مثلا این سه صفحه است، حالا سه صفحه، صفحه یه فایل گنده تر انتخاب کنم، از مثلا یه فایل این آموزه های گزاره ای، این فایلش چند صفحه است؟ ای گفتیم 26 32 38 44 50 60 70 80 90 این 98 صفحه من آیه جمع کردم. چجوری 98 صفحه آیه جمع کردم؟ خیلی کار سختیه شما اگه دستی بخواید اینا رو بنویسید. من تشخیص دادم 98 صفحه آیه درباره آموزه‌های گزاره‌ای قرآن بوده، یعنی 98 صفحه از قرآن آموزه اعتقادی جمع کردم. چجوری این همه آیه رو تونستم دونه دونه جمع کنم توی یه فایل ورد 98 صفحه؟ پدر آدم در میاد. چه کار میکردم؟ الان بهتون میگم که چه کار میکردم. یه کنترل N بزنم، چون معمولا قرار تحقیقهای ما قرآنی باشه دیگه، توی یه نرم افزاری هست که وقتی که نصب کردید نرم افزار نور رو، فایلش رو قرار میدم تو کانال پژوهش، مثلا 60 میگه حالا بعد دانلود کنید، خودتون هم میتونید بزنید، اسمشو بزنید، خودتون از اینترنت بگید. اون این گوشه رو میبینید، اد اینز، میبینید والا این افزونه هایی است که به برنامه ورد اضافه میشه. اد اینو میزنم، نوشته نور، چون این کار ماره مرکز نور. قرآن رو میزنم، اسمش هست قرآن در ورد، مرکز تحقیقات کامپیوتری، این صفحات قرآن برای من میاد. من چند تا سوال داشتم وقتی که شروع کردم قرآن رو بخوندن، 70 تا سوال داشتم. چه کار میکردم؟ مثلا میرفتم، مثلا شروع کردم، الان رسیدم سوره بقره، سوره بقره رو دارم میخونم، این آیات سوره بقره رو میخونم، این صفحه اول سوره بقره است، اینجاش یک گزینه داره، میگم آها این ربط داره درباره سوال 39 بود، این ربط داره درباره سوال 41 بود، اینا رو تیک میزنم. بعد اینجا داره درج در سند، خودش گفته که چجوری درج کنه در سند، گفته متن آیه رو درج کنم، آدرسش رو درج کنم، یا میخوای ترجمهش هم بزنم. حالا ما فعلا تو کار ترجمهش، ترجمه کی درج کنم؟ مثلا ترجمه های مکارم، فولادمن، انصاریان، بعدا میتونید اضافه هم کنید ترجمه ها رو. حالا من الان نمیخوام ترجمه درج کنم، میذارم چی؟ متن آیه رو میخوام با آدرسش رو میخوام. خب الان این یه بار این تنظیم رو انجام دادم، الان مثلا از این صفحه اول دو تا آیه به درد من خورده، میذارم چی؟ درج در سند. اون دو تا آیه رو خودش برام میبره تو صفحه ورد درج میکنه دیگه. من حالا میرم صفحه بعد، صفحه 3، این آیهش به دردم میخوره، این آیهش به دردم میخوره، این آیهش به دردم میخوره. بعدن دیدم که بابا همه آیهاش به درد من میخوره، اول دونه دونه تیک میزدم، بعد گفتم نه اصل همشه، این گزینه همه رو هم حذف همه انتخاب همه گزینه ها به این همه گزینه ها رو فعال میکنه. اول همه رو میزدم، بعد هر آیه ای رو که میدیدم به درد من نمیخوره یکی یکی میگفتم این آیه حذف میکنم، بعد میگفتم خب الان اینا هم به درد من میخوره، دوباره همه رو درج میکردم آیاتی که، بعد هر 5-6 صفحه چون یادم میرفت دیگه این به سوال چند مربوط بود، حالا میومدم رو صفحه ورد خودم یک کاری میکردم، این کار خیلی کمک کرد. من 13,000 آیه رو بعد دستبندی میکردم در نزدیک 100 دسته، چون هر دسته به 70 دسته، بعد هر دسته خودش 10 دسته زیرش بود، میشد چند دسته؟ 700 دسته. حالا من این همه آیه رو تو 700 دسته بخوام جا به جا کنم، میدونی چه کار، شاید یک سال زمان ببره. او این آیه چند بود، ببرم تو کدوم پوشه کدوم فال، خیلی کار سختی میشه. حالا مثلا یه دور قرآن، اونایی که درباره اخلاق، ارزش، فلسفه، زیر مجموعه فلان فلان، اوه اینو بردارم کجا، بردارم کجا پیدا کنم، این ابتکار به ذهنم رسید. البته به نظرم الهام روح القدس بود. اینا رو متصل میکردم اول به خودش، مثلا این بقره رو میذاشتم زیر اون بقره، بعدن دستتون تون میشد، مثلا از آخر شروع میکردم میرفتم اینجا هم میزدم میره پایین. حالا الان اینجا صفحه من یه خود نمایشش بزنم یه کاره بشه که آه. مثلا اینجا میزدم هم، این میرفت پایین، دوباره میرفتم خط بالا هم، این برو بالا بچسبه. اینا رو بهتون میگم برای چی باید به خودش بچسبه جدا نباشه. اینو میزنم اینجا، این هم میرفت بالا، هم هم که یعنی سری بره سر خط، برو بالا سر خط، برو بچسب بالا، یه بک اسپیس میزنم هم هم هم، بگید هم هم هم، خستگیتون در بره. اینا رو تو سایت بذارن میگن این خلو چرکیه اینا رو درس میداده. خب حالا مجموعه آیاتی دارم، اول خطش چه کار میکرد؟ اینجا خیلی اعجاز در اینجاست. اول خطش میزدم دو فاصله، دو فاصله شو باید دقت کنید، بعدن اینا تجربه است، بعدن تو سرچ داغون میشد کارتون. میزدم دو فاصله، این ربط سوالا رو نوشتم، این ربط به سوال یک داشت، یک داشت. مسئله بعدی دو فاصله، این ربط به سوال 4 داشت. مسئله بعدی این ربط به سوال 6 داشت، 4 داشت، 4 داشت دیگه، چرا 6 میگی؟ هم این ربط دو تا فاصله سوال 9، این رفت، شما بگید این سوال چند بود؟ دو تا سوال مثلا 32، دو فاصله سوال 67، دو فاصله سوال 78، ای کلک ها 70 تا بیشتر نبود، دو فاصله سوال 34، دو فاصله دوباره سوال 2، دو فاصله سوال 2، دو فاصله سوال 59. اینا کنار کاغذش کنارم هست، ولی انقدرم کار کرده بودم دیگه رفته بود تو ذهنم سوالا، کاغذا کنارمه. آه این سوال دو فاصله، الان بهتون میگم هم دو فاصله 89. خب الان حالا خیال کنید که این شده، البته اینا رو به زمان داره، اگه فایلتون خیلی بزرگ بشه مثلا بشه 100 صفحه، بعدن یه خورده ممکنه کامپیوترتون اذیت بشه. فایلاتو جز جز من انتخاب کردم، آیات یک جز رو وارد میکردم، بعد مثلا میدیدم او راستی مثلا این سوال این ان الذین یؤمنون بالغیب، البته قبل از اینکه شماره بزنم میدیدم این به 3 سوال رفت داشت، اینجوری میزدم کنترل وی کنترل وی کنترل وی، این به چند تا سوال رفت داشت، اندازه سوالهای من آیه برای من تکثیر میشد. بعد حالا فرض کنید که اینا رو هنوز نزده بودم، میزدم این به سوال 5 هم ربط داره، به سوال 1 هم ربط داره، به سوال 39 هم ربط داره. خب حالا آیات اینطوری برای من فراهم شده، حالا 40 صفحه آیه رو میخوام مرتب کنم، بر اساس شماره‌هاش خودش مرتب میشه. یه کنترل آ میزدم و معجزه در اینجا اتفاق میافتد، هم رو میزدم، این ای زد یعنی سورت، یعنی به ترتیب حروف الف با کن، اینجا که میزدم ای حالا این عددها رو حالا میشناسه چون عدده، به ترتیب اعداد میشد. سوالای یک، موضوعای یک اومدن کنار هم، دو کنار هم، 32 34 چون دیگه فعلا نداشتیم، 39 4 4 59 5. حالا یه اشتباهی میکنه تو 59 عددهای تکی رو جابجا میکنه، ولی اشکالی نداره. ما همه رو 7 89 به ترتیب اعداد شده. حالا من سوال 1 تا 70 دارم، حالا به ترتیب شماره سوالام همش خودش دسته‌بندی شده، دیگه لازم نیست یه دونه یه دونه اینا رو جابجا کنم. بعد مثلا سوال 70 مثلا شد 200 آیه، این 200 آیه مثلا سوال 70 رو چه کار می‌کردم؟ مثلا الان کدوم مطلب زیاده؟ مثلا حالا خیال کنید که مثلا این سوال 2، مثلا این سوال 2 رو کات می‌کردم، کات می‌کردم، یه صفحه جدیدی براش باز میکردم، پیست میکردم. مثلا خیال کنید اینا تکراری نیست، اینا هر کدومش یه مسئله جدیدیه. الان اینجا ما 2 فاصله، این یکیش دید، هممون سوالامون اینطوری شروع شده، یعنی یکیش خراب بود بقیه هم خراب کرد. 2 فاصله 2، این انقدرش که سالمه صف کنید درست کنم. حالا 2 فاصله 2 داریم. حالا بذارید از این چند تا تکثیر کنم که شما خیال کنید اینا مطالب جدیده. یک کپی میزنم. حالا مثلا اینا خیال کنید هر کدومش یه آیه جدیدیه. حالا الان اینا همش یه 2 خورده. من بعد چکار کنم؟ این دعا رو حذف کنم. چکار کنم حذف کنم دعا رو؟ ریپلیس. آفرین. حالا دیگه یاد گرفتی. میرم ریپلیس. چه دستوری به ریپلیس میدم؟ میگم آقا برای من همه فاصله فاصله 2، اگر شما بزنید 2 چه کار میکنه؟ مثلا وسط آیه هم کلمه خود آدرس آیه 2 باشه، اونم خراب میکنه. اما شما زدید 2 فاصله 2، بعضی وقتا وسط آیه مثلا عدد 2 خورده، مثلا پرانتزش یه دونه با یه فاصله جا افتاده، اونم اشتباهی قاطی میکنه. الان فایده این کار چیه؟ مثلا بین اگه بزنید 12 یه فاصله، عدد 12 رو با 112 اشتباه میکنه. اما اگه بزنید 2 فاصله 12، اینو دیگه با 2 فاصله 112 اشتباه نمیکنه. یا چه کار کنید که اصلا اشتباه نکنه 12 و با 100؟ اگر رسید اعدادتون به 112، بزنید فاصله 12 فاصله، اینو دیگه هیچ وقت با 112 اشتباه نمیکنه. اینا دیگه یواش یواش دستور ریپلیس دستتون میاد، چه حیله ای بزنید که قاطی نکنه عددا رو با هم. الان من حالا بعد بهش بزنم که چی؟ 2 فاصله 12 رو یه بار دیگه میگم، 2 فاصله 12 2 رو تبدیل کن به چی؟ به هیچی. بهش میگم تبدیل کن به هیچی. حالا میزنم فاین نیکست، پیدا کن اینا رو که
یه فاصله
بود. اینا یه شاید این یکی یه فاصله ای است. یه فاصله 2 اون نسخه اشتباه.
فاصله کنید.
این مورد بی فاصله است. صبر کنید یه دونه درست کنیم. آره این بی فاصله است اصلا. صبر کنید یه دونه شو درست کنیم تا بعدن این درد سر نشه. آره. فرض کنید که زدیم 2 فاصله 2، ازش بذارید چند تا کپی بگیرم، کپی کنترل وی، نه این اشتباه شد، صبر کنید. نه اینا الان من یه خورده حالم، چرا الان فاصله رو زده؟ ها این اصلا کپی نکردم به خاطر اینکه الان کپی. خب الان تو ریپلیس دستور میدیم که 2 فاصله 2 رو تبدیل کن به هیچی. حالا الان رو اونجا بود، مثلا میزنید ریپلیس برد، ریپلیس برد. حالا 2 بار بزنید ریپلیس که بفهمید اشتباه نزنید نکردید. بعد چه کار کنید؟ ریپلیس آل، همه رو با هم میبره. خب الان من تو این تحقیق حالا همه رو آوردم درباره یه. حالا میگم این آیاتم دوباره تو این دستبندی جدیدی که برای خودم درست کردم، میگم این موضوع 3، این موضوع 4، این موضوع تو این دستبندی دوباره دستبندی میکنم، این 5، این دوباره 1. دوباره سورتش که کنم همه رو چکار میکنه؟ موضوع رو میاره کنار هم. پس من 700 موضوع رو با یه دستور سورت خیلی راحت همه رو هی جابجا کردم. الان یه صفحه است، ولی وقتی که 100 صفحه بشه دیگه جابجا کردن 100 مثلا یک جزء، مثلا 30 صفحه میشه یک جزء اینجوری تو ورد بزنیم، منتها چون بعضی از آیات تکراری زدم مثلا میشه 40 صفحه. 40 صفحه رو فقط شماره دادم، یه دستور سورت که بهش دادم همه رو میاره. یه دستور دیگه، یه صلوات بفرستید. یه کمی حالم بده، یه کمی گرممه، یه کمی این تو حلقمه، یه کمی شما تو حلقمید، خیلی یه خورده وقت داره میگذره، هر کی کار داره بره دنبال کارش برسه. یه دستور دیگه، حالا که وارد ریپلیس شدیم از همه کمالات ریپلیسیه استفاده کنیم. مثلا شما دارید تایپ میکنید، یه جمله بگید من تایپ کنم که می داشته باشه، فعل می تو فعلش می داشته باشه. حسن غذا می خورد. ما می رو چجوری تایپ میکنیم؟ می خورد. اشتباه این فاصله، این فاصله بعد چکار چجوری بشه؟ بعد اینطوری بشه. اما این دو تا کلید باید بزنم که اینطوری تایپ بشه. اینطوری تایپ میشده، من باید یک کلید بزنم، سخته. پس راه بهتر تایپش چیه؟ من همه رو اینطوری تایپ میکنم، میزنم میخورد، بعد دستور ریپلیس میگم همه اینا رو برای من درست کن. مثلا یه مقاله نوشتم 40 صفحه، هی یکی یکی می. جاهای دیگه هم هست، ها هم باید بی فاصله چاپ بشه، هایی می نمی، اینا نیم فاصله است. چه کارش میکنم؟ میرم اول این گزینه‌تون رو باید فعال کنید. گزینه کجا فعال میشه؟ نه اول گزینه رو باید تو اینزرت. اینزرت یعنی چی؟ یه چیزی اضافه کردن تو سیمبل. سیمبل اینجا میزنید مور سیمبل. یعنی چی؟ اینزرت یعنی وارد کردن، یه چیزی میخوایم وارد کنیم. چی؟ یه نماد میخوایم وارد کنیم. این نماد هاست؟ نه، یه چیزای بیشتری از اینا میخوام. اینجا میزنم چی؟ اسپیشال کاراکتر، میزنم تو اسپیشاله. تو این اسپیشاله بیایید بچرخید، اینجا نوشته که چی؟ نو چی؟ ویتس اپشنال بریک. یعنی بریک یعنی شکستن، یه شکستنی رو میخواییم نمایش بدیم که نوویتسه، یعنی چی؟ عرض نداره، فاصله نداره. الان برای من خورده کنترل اسپیس، شما هنوز این گزینه‌تون فعال نیست، یه بار بعد برید روش اونجا که میخواید برید فعالش کنید، بزنید چی؟ شورت کات کی. اونجا میگید که چی میخوایی، چه گزینه تو دستتون راحت داره. مثلا من کنترل اسپیس برام راحته، میزنم کنترل اسپیس، خودش اینجا میزنه کنترل اسپیس رو شما فعال کردی. بعد اینجا خلاصه تاییدش میکنم و اینا، این دیگه برای من فعال میشه که نیم فاصله من بشه. الان ببینید اینو پاک میکنم، اینجا میزنم کنترل اسپیس، دیگه اینطوری چاپ میکنه. منتها خب این تو چاپ تایپ با سرعت دردسر داره، لذا چه کارش میکنم؟ همه رو همینطوری میزنم می خورد. بعد اون وقت میام تو ریپلیس، بعدن آخرش تو ریپلیس میام ادیتش میکنم، میگم که حالا اینا دیگه یواش یواش یاد میگی، میزنم فاصله، من اینطوری زده بودم فاصله می فاصله رو برای من تبدیل کن به فاصله می بی فاصله، نیم فاصله. بعد اونجا میزنم find next، اینو برای من پیدا میکنه، میزنم replace، خودش درست میکنه. حالا این یه دونه است، ولی توی یه مقاله 200 تا 300 تا 400 تا با یه دو سه بار replace کنید، گاهی وقتا اولش خرابکاری میکنید. مثلا میدونید که اگه اون فاصله اولیه رو نزنید آخر یه کلمه ای می باشه. مثلا اینجا که میخواید دستور بدید به replace، من دستور زدم به چی؟ فاصله می فاصله، اگه اون فاصله اولیه رو نمی زدم چه کار میکرد؟ آخر یه کلمه می بود، مثلا چی؟ اسلامی. اونم همین بلا رو سرش در می آورد. کنترل زد که بزنید در می گردونه آخرین تغییر رو. حالا این تغییر دیگه بعدن خودتون کمالات سوء استفاده. مثلا من یه پایان نامه نوشته بودم، استاد راهنما اشکال گرفت، گفت آقا تو این پایان نامه 500 صفحه‌ای که نوشتی هر جایی نوشتی که ماهیت ایمان، تو منظورت ماهیت ایمان نبوده، منظورت فرایند ایمان بوده، برو همه رو درست کن. چکار کردم؟ تو ریپلیس گفتم که آقا هر جا تو این رساله زده ماهیت ایمان، تو تبدیلش کن به فرایند ایمان. گشت خودش 40 تا پیدا کرد، 40 تاش هم اصلاح کرد با سرعت خیلی زیاد. پس این دستور ریپلیس بعداً موارد استفادهش رو خیلی به دردتون میخوره استفاده میکنید. یه دستور دیگه یاد دادیم، دستور چی؟ سورت کردن. عدد بدید بهش، با عددها سورت میکنه، موضوعات پراکنده شما رو میاره کنار هم. فیش نویسی رو یاد گرفتیم، گفتیم فیش ها رو مینویسیم، همه رو میزنیم ساد، بعداً میزنیم ساد رو تبدیل کن به اسم کامل کتاب، ساد. فیش‌ها رو بردیم تو وان نوت، تو وان نوتمون چه کار کردیم؟ دفترچه درست کردیم، تو هر دفترچه‌ای سکشن گروپ درست کردم، زیر سکشن گروپ سکشن گروپ درست کردم، زیرش سکشن درست کردم، سکشن‌ها رو مختلف زیرش اد پیج پیج درست کردم. بعد اون وقت مقاله، مثلا تو یه مقاله مثلا 7 تا سکشن شما داری، این سکشن ها رو هر کدوم اینجا یه کنترل آ میزنید، اینجا کنترل آ که زدید روی یکیش آبی شد، بعد آبی بقیهش هم کنترل آ بزنید. اینجا ببین الان من کنترل آ بزنم نمیشه، یکیشو آبی کنید از این کنار، اینجا توصیه میشه برای شما. بعد کنترل آ که بزنید، این دستم رو اسم خوره سکو اینجا نگاه کنم، اینا رو یک دستور کپی میبرم تو صفحه وردم، همه رو میزنم، آماده میشه برای ریپلی. یه چیزایی رو بعدن یاد میگیرید، مثلا اینا رو تو صفحه، چون انگلیسی و فارسی اینجا مثلا فرایدی جون زده، اینو انگلیسی حساب میکنه، بعد چپ و راست کاغذ شما اشتباه میشه. چپ و راست کاغذتون اشتباه شد بعد چه کار کنید؟ همه رو راستگشت میزنید، مثلا اینا رو پاک میکنید، همه رو مثلا هم اونا بود، آره اینا مثلا ببین، اینا صفحش اشتباهی میاد، هی انگلیسی فارسی میشه. یه بار که همه رو آوردید اینجا، میبینید این ور صفحه اینا رنگی شده، یعنی اینا صفحه را انگلیسی حساب میکنه. میاید تو صفحه هوم، اینو که بزنید همه رو فارسی، یعنی میگه که بهش نوع نوشتن رو توضیح میدادید، اینو که بزنید یعنی متن این ور نوشته بود، همه رو درست میکنه، اصلاح میکنه. ببینم دیگه چه چیزی. یه دستور فهرست درست کردن هم لازمه، اون دستورم یادتون بدم. میخواییم فهرست درست کنیم. حالا مثلا خیال کنید این مقاله ماست، برای فهرست درست کردن باید چه کار کنیم؟ همون زمان که مقاله رو تایپ میکنیم بهش باید تایتل بدیم، استایل بدیم از این بالا. حالا اینجا مثلا کامل که باشه، مثلا میگم که این هدینگ شماره یکه. اینجا ببینید تو این صفحه نشون میده هدینگ شماره یک خورده اینجا. بعد مثلا خیال کنید این زیر مجموعه اون مطلب بالاست، بهش میدید هدینگ شماره چند؟ 2. اینم در عرضشه، بهش میگید هدینگ شماره چند؟ 2. اما این یکی زیر مجموعه بالاییه، بهش میدید هدینگ مثلا شماره 3. صاف کنید هدینگ 3 اینه، بهش میدید هدینگ 3. حالا مثلا اینجا میخواید یه هدینگ بدید، بدید هدینگ چند؟ 4. الان مطلب میدونید تو وردم اینطوری براتون اینا چون همش زیر مجموعه داره، میبینید زیر مجموعه ها رو باز و بسته میکنه. حالا الان همه این مطلب ها، حالا خیال کنید 10 صفحه مطلب نوشید، حالا میخواید فهرست درست کنید، میایید اول کارتون اینجا، میایید تو صفحه کجا؟ رفرنس، میاد تو تیبل آف چی؟ کانتنت. یعنی جدول محتوا، میزنید جدول محتواتون فعال بشه. من از این کاستومش استفاده میکنم، یعنی اون چیزی که مورد علاقه خودمه بهش تعریف میکنم. اینجا رو میبینید گفته مثلا بین اون مطلب با صفحه نقطه چین باشه، میگم آره باشه خوبه دوست دارم. کدوموری باشه، هدینگ ها اینطوری باشه، آره میگم اینطوری باشه. بعد میگه که چند تا هدینگ میخوای شماره بخوره. مثلا شما تا هدینگ شماره 10 داری، اما نمیخوای تو فهرستت اون 10 یا 7 یا 8 یاش بیاد. اینجا بهش میگی نه، مثلا تا شماره 5شو برا من بزن. عدد شده الان چند؟ 5. بعد اینجا میزنید که اوکی. الان خودش درست کرد. اعتمادگرایی صفحه 1، جان هیک صفحه 1، این صفحه 2. بعدن مقالتون رو کم و زیاد کردید، کوتاه زیاد شد. چه کار میکنید؟ میاید روش راست کلیک میکنید، آپدیت فیلد. آپدیت کن برای من، به روز رسانی کن فهرست منو. میگم که میگه که پیج نمبر اونلی، فقط شماره صفحاتمو عوض کن. میگم اوکی. اگه شماره صفحات عوض شده باشه اونا رو عوض میکنه. یا میگه که آپدیت که میاد میگه که اینتایر تیبل، نه اصلا محتوام هم چند تا تیتر دیگه ای اضافه کردم. اینو که بزنید میگه نه، یعنی شما دنبال تیتر جدید. بعضی وقتا بین فارسی و انگلیسی قاطی میکنه. اینطوری شد اصلا نترسید. چه کار میکنید؟ کنترل آ میزنید روش، میبرید هم اون فارسی سازشو، دکمه فارسی ساز که میزنید درست میشه، هم اون ورکی میشه. الان میبینید بین اینا فاصله افتاده. اینا رو میخوام دیگه بلد میشید یواش یواش دیگه. میگه این دوست ندارم بینشون فاصله باشه. این فاصله ها کجا ایجاد شده؟ تو پیج لایوت. اینجا افتر یعنی فاصله خورده. اینجا فاصله رو میزنید بگید که برای من فاصله رو صفر کن بین هر خط و خط دیگه. این فاصله در حد اقلش قرار میگیره. بعضی وقتا میخواید فاصله خطوط زیاد باشه. اینجا اگر بزنید مثلا فاصله، مثلا خیال کنید اینا هر کدومش یه خطه، میگی من میخوام فاصله اینا خیلی زیاد باشه، فاصله میزنید 12، اینا گشاد میشه. اینم از این نکته. پس ما با این نکاتی که گفته شد خیلی راحت مقالمونو خوب، کتابمونو خوندیم، فیش درست کردیم، فیشا رو بردیم تو کشکول، از کشکول به صفحات مربوط چجوری فیشا رو باید منتقل کنیم؟ کشیدن. انگشتمونو میذاریم رو موس، رو چپ کلیکش، اونجا فعالش میکنیم، میکشیمش رو اون پوشهی که باید بره، همه میره تو پوشهاش. پوشه که مرتب شد صفحات پوشه رو مرتب میکنم، مرتب که شد کنترل آ میزنم تو صفحه وردم منتقلش میکنم، بعد مقالم آماده مونتاژ شده با سرعت تقریبا زیادی. یه سلوات بفرستیم.